بهتر هست در این زمینه.
بله درست
میفرمایید. چون بحث این که شناختش نیاز به مسائلی داره که خارج از این هست که فرد عادی بتونه به راحتی شناخت داشته باشه، ولی خب معیارهایی داره که چین رو شناخت.
بله. گفتن که علت پف زیر چشم چیه و چه روغنی رو شما توصیه میفرمایید؟ خانومی هستند 33 ساله.
علت پف زیر چشم دو علت وجود داره، یکی ضعف معده هست، معده باید تقویت بشه، با خوردن انجیر شبانگاه ضعف معده کم میشه و پف زیر چشم از بین میره.
چند تا؟
بعد یه دونه انجیر عصرگاه وقتی که آفتاب داره غروب میکنه، الان که فصل ماه مبارک رمضان هست، بعد افطار قابل استفاده است.
بله.
اما دومین علتش ضعف طحال هست. ضعف طحال هست، خوردن تخم کنجد. یه شربتی داریم ما در طب سنت به نام شربت سکنجبین بوزوری، این میتونه صبح ناشتا مصرف میشه، یه قاشق غذاخوری و برای پف زیر چشم بسیار مهم.
بله. گفتن که باردارم، سرما خوردم، چون دارو نمیتونم استفاده کنم، چه پیشنهاد میکنید؟
پیشنهادم بر این هست استفاده کنن از روغن کدو، نایه بین کتف و سینه مالیده بشه، بادکش ملایم بشه، علائم سرماخوردگی هست.
بسیار خوب. روغن کدو هم از همین سلامت کده ها برن تهیه بکنن دیگه؟
تهیه میشه عموما توی تمامی داروخانه ها روغن کدو طبی وجود داره، چون هممون تصور بر این داریم که روغن کدو برای قضیه پروستات استفاده میشه، ولی علائم سرماخوردگی هم از خلط پشت حلق یا آبریزش بینی رو با درای کاپینگ یا بادکش ملایم به اضافه روغن کدو یا روغن سیاه‌دانه به راحتی علائمش از بین میره، به صورت مالیدن بین کتف و بادکش، چون ما دارو نمیتونیم بهش بدیم، فقط با این سیستم میشود درمانش.
بسیار خوب. گفتن راجع به خواب خوب چه توصیه‌ای دارن آقای دکتر؟
توصیه میکنم قوی ترین خواب آور تخم کاهو، یا قدیم بزرگامون میگفتن مادر مثلا بیا عصر یه کاهو سکنجبین بخور، قوی ترین خواب آور تخم کاهو خود کاهو هست، ولی کاهو سرد با سکنجبین یا سکنجبین طبیعتش معتدل میشه، عصرها کاهو سکنجبین بخورن شب مطمئنا خواب راحت خواهند.
بسیار خب. باز هم تلفن بشنوید لطفا آقای دکتر کتابی. متشکرم.
من 73 سالم هست، هیچ نوع بیماری خوشبختانه ندارم، ورزش میکنم، بعد من دست و پام مفصلاش ضعف بی نهایت داره، مخصوصا از آخر شب به بعد. چندین مورد پیش متخصصین رفتم ولی متاسفانه خوب نشدم، میخواستم ببینم طب سنتی برای من چه تجویزی داره.
اولاً که ماشاءالله 73 سال واقعا خدا حفظشون کنه، درود بر سبک زندگیشون که حالا مشکلاتشون به پایین ترین سطح در واقع بروز کرده. بفرمید آقای دکتر، صحبت شما رو میشنویم.
اولاً که فوق‌العاده انرژی دادین چنان.
بله عالیه، فوق‌العاده.
همیشه در طبابت این رو ما اصل قرار میدیم، درمان به ضد، تقویت به عینه. تقویت به عین یعنی این که اگر مفصل هامون ضعیف بشه، عموما از طریق پاچه گوساله جوان، پاچه گوسفندی، انتهای مفصل ها تقویت میشه.
صحیح.
این که آخر شب معمولا در طب سنتی ما میگیم که غلبه سودا و بلغم، سردی در بدن غالب میشه، خوردن یک عدد خرما، خوردن یک قاشق مرباخوری عسل میتونه تمام مفصل ها رو گرم کنه، یا از روغن های گرم مثل روغن انسول، پیاز انسول داریم، به انتهای مفصل ها روغن مالی بشه، یا روغن گل سرخ بعد از استحمام به انتهای مفصل ها مالیده بشه، این درد مفصلی از بین میره. با امید.
بله. پودر سنجد رو توصیه میفرمایید؟
پودر سنجد، سنجد کامل.
بله.
هم پوستش، گوشتش و هستش رو آسیاب بکنن، با شیر و عسل میل بکنن، هم دردهای مفصلیشون از بین.
بسیار خوب. فقط خیلی سریع دکتر، چون فرصت خیلی نداریم، بفرمایید راجب روغن هایی که استفاده میشه، روغن کنجد یا هسته انگور یا نارگیل، گفتن اصلا اینا درسته، کدومش رو توصیه میکنین در طب سنتی؟
ما روغن کنجد اینی که الان تو فروشگاه دارن میفروشن، شما میرید تخمش رو میبینید از طریق کولد پرس داره آسیا چیز میکنه، بعد روغنش رو خارج میکنه، این روغن به درد ماساژ میخوره. ما روغن ارده کنجد رو داریم که اونایی که چندین سال هست، بیش از صدها سال اردکان یزد یا مناطق مختلف روغنگیری داشتن، این روغن روی ارده میشینه، این روغن رو جدا میکنن، پنج برابر بهش آب اضافه میکنن، با حرارت ملایم که بهش میگن بنماری، این با حرارت ملایم آب بخار میشه، روغنی که میمونه روغن ارده کنجد هست که به درد خوردن میخوره از بابت روغن کنجد. بله. و اون روغنی که الان توی فروشگاه کولد پرس میگیرن با حرارت و با فشار، این عموما بله. به درد ماساژ میخوره و کبد رو چرب میکنه.
بله، پس میخواین اجازه بدین که این باقی صحبتهای شما رو تو برنامه بعدی بشنیم راجع به هسته انگور و نارگیل، باشه مفصل توضیحات شما رو دریافت کنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر کتابی، دکترای طب سنتی. روزتون بخیر، خدا نگهدار. خب در خدمت آقای مهندس پور عبدالله، کارشناس محترم تأسیسات راه اندازی کولرهای گازی و آبی هستیم. آقای مهندس پور عبدالله خیلی خوش آمدین.
سلام، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم، شما برادر آقای مهندس پور عبدالله، کارشناس محترم خودرو هستید، درسته؟
بله.
بسیار
بله.
خب از خانواده همه خلاصه کاربلد هستن.
بزرگواری در خدمت
شما. خواهش میکنم عرض کنم که یکی از شنوندگان ما آقای مهرداد راجع به سرویس کولر از شما پرسیدن
که کولر آبی.
خیر، کولر بله. آبی، حالا سوالات دیگری هم هست خدمتون مطرح میکنم.
خواهش میکنم،
بفرمایید.
در با سرویس کولر آبی ترجیحاً این پوشالار هر سال عوض بشه، به خصوص تو این آب و هوایی که ما تو تهران داریم، به خاطر آلایندگی افزایش گرد خاکی که داشتیم، پوشالار حتما عوض بشه، چون خود پوشال میتونه باعث عامل یک باکتری باشه توی هوای خونه. مورد دیگه در رابطه با بولبرینگ های خود کولرها هستش که حتما باید گریزکاری روغنکاری بشه و بعضی وقتا که بعد از چندین سال از جای خودش اصلا لغ میشه و صدا تولید میکنه و باعث میشه حتی کیفیت چرخش باد و خودش به هم بخوره. حتی اگر که به اون مورد رسید حتما بلبرینگاش تعویض بشه. و این که اصلا مهمتر، چون ما هر سال خیلی سریع کولر و زمستون که میشه کولر رو خاموش میکنیم و دیگه دست بهش نمیزنیم، خیلی هنر بکنیم بیایم داخلش دور تا دورش یه چیزی بپیچیم.
درسته.
این به مرور زمان رسوب کرده، حتما رسوبایی که کف سیمی کولر نشسته و روی شبکه های کولر نشسته حتما اونا با فرش سیمی حتما از بین بره، پاک بشه تا بتونه گردش هوای مناسبی داشته باشیم ما و رسوب کمتری دوباره روی، چون خود رسوب باعث میشه دوباره رسوب روش بشینه و باعث میشه محفظه و شبکه هوا گرفته بشه و نتونه گردش هوای خوب و مطلوبی رو برای داخل خونه ایجاد بکنه.
بله. آقای محسن گفتن که شوره سفید دور کولر آبی رو چگونه میشه ازش جلوگیری کرد؟
برای شوره ها چند کار میشه انجام داد. یکی از اینا که ما میتونیم قبل از ورودی آب کولر، یه فیلترهای کاغذی هستش، میتونیم از فیلترهای کاغذی استفاده کنیم. خیلی کم پیش میاد مردم بخوان استفاده بکنن بابت این موضوع از فیلتره، ولی هر کاری کنیم به خاطر اینکه آب سختی داره این رسوبا ایجاد میشه، این رسوبا ایجاد میشه. حالا یه سری قرصهای مخصوصی هم هست که داخل آب میندازن، مارکای مختلف، از اونها میشه استفاده کرد، ولی بهترین گزینه همین استفاده از یک فیلتر کاغذی که معمولا برای دستگاه‌های تصفیه آب خونگی هم استفاده میشه، فیلتر شماره 1 هست.
بله.
از اون استفاده کنه خیلی تاثیر داره.
بله. گفتن برای صرفه‌جویی برق در هنگام استفاده از کولر گازی آیا توصیه‌ای دارید؟ امکان پذیر هست که در واقع در مصرف برق هم صرفه‌جویی بشه؟
اولین گزینه خب انتخاب خود کولر گازی هست. سری جدیدا خب همه کولرهای موتوردار اینورتر هستش. خب این خیلی تاثیر داره توی مصرف برق، توی آمپری که کولرهای گازی میکشه. اکثر کولرها خب قدیمی هست، موتورشون معمولی هست، آمپرهاشون خب خیلی بالاست، 10 آمپر، 12 آمپر. برای این فقط باید سعی کنیم، چون الان اکثر کنترل‌های برق هم خب دیجیتالی شده، توی بازه‌های زمانی اوج مصرف هر چی بیشتر بره مصرف بره بالاتر، طبیعتاً خب هزینه بالاتر می‌شه. ترجیحاً باید سعی کنیم توی اوج مصرف برق کمتر استفاده بشه. و اینکه خیلی مهمه، زمانی که کولر روشن میکنیم خیلی آمپر بالایی، استارتش خیلی بالاست، با آمپر 28 به 15 آمپر هم برسه زمانی که ما سعی کنیم کولر رو خیلی کم خاموش روشن بکنیم. و نکته مهم اینه که سعی کنیم توی بازه اوج مصرف استفاده نکنیم.
بله، گفتن که کمپرسور کولر گازی سوخته، بعضی بله. میگن که عوض کردنش اصلا خوب نیست، شما توصیه‌تون چیه؟
من توصیه‌ام به کمپرسور بستگی به نوع کمپرسور داره، مالدوم شرکتی باشه، ولی اکثر اوقات که ما برای سرویس یا حالا ما کردیم ای بی آبی سیستم رفتیم جلو، به تعویض کشیده شده. اینو بچه‌هایی که میان سر دستگاه چک میکنن، نوع کمپرسور بررسی میکنن ببینن تو بازار موجود هست و حتما میتونن تشخیص راه نمایی بکنن.
بله، گفتن که کولر رو راه اندازی کردم، الان که هنوز هوا گرم نیست خوب خنک نمیکنه، کولرم کولر آبیه.
خب این نکته اول، این که کانال کشیش به چه صورت هست، این که تو اگر که کانالش توی دیدرس آفتاب هست، توی دید آفتاب هست، حتما سعی بکنه که یه سایبونی براش ایجاد بکنه. این اولین نکته هست. دومین نکته این که کولر چند هزار اومده گرفته نسبت به فضای خونش، اینم یه بررسی بکنه، کولر نسبت به فضای مناسب ساختمون انتخاب بکنه. و اینکه سومین نکته هم که همون توی اوایل صحبت هم گفتم، حتما پوشالا رو بررسی کنه، پمپ آبش رو بررسی کنه، چون داخل همون پمپ آبی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم تو مسیرش هم جرم میگیره و باعث میشه که اون لوله‌ها، اون لوله پلاستیکی یا اون شیلنگی که وصل به سراهی ها داخل جرم میگیره و گردش آب خیلی کمی خواهیم داشت.
بله.
اونم یه علت دیگه است برای اینکه نتونی هوای خنکی داخل ساختمون ایجاد بشه.
بله، من خواهش میکنم که این آخرین سوال رو خیلی سریع پاسخ بدین. گفتن خونه دم میکنه، چرا و چطور میشه رطوبت رو گرفت از کولر آب؟
خونه دم میکنه چون یه جایی باید باز باشه، یک پنجره برای خروج هوا، این مثل کولر گازی نیست که باید در پنجره بسته باشه، ما یک خروجی هوا برای کولرهای آبی باید داخل ساختمون ایجاد بکنیم. سعی کنیم آخرین نقطه داخل ساختمون باشه که بتونه گردش هوا، یه خروجی هوا داشته باشه تا هوای جدید بتونه وارد ساختمون بشه، بسته بشه مطمئنن دم میکنه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای مهندس عبدالله، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
مرسی، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، سپاس از همراهی شما تا فردا ساعت 12:15 و برنامه از رادیو تهران بپرسید. خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران بخیر. لازمه به اطلاع شما، خصوصا همشهریان خوب تهرانی، برسونم که اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:01 خواهد بود. لطفا من و همکارانم رو هم از دعای خیر خودتون بی بهره و بی نصیب نگذارید. دعوت میکنم در این لحظه برنامه به وقت خورشید رو بشنوید.
سایه ها کوتاه آمدند، نور بالا بلند شد، حالا همین هنگامه قرار،
همین هنگامه قرار
به تمنای تازگی،
تو باشی و من،
تو باشی و من،
تو باشی و من.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم.
به وقت خورشید. بسم الله الرحمن الرحیم. آمد گه دیدارها، خود را مهیا کن دلا. سلام، امروز 28 اردیبهشت ماه برابر با 12 ماه مبارک رمضان، ماهی که همه لحظه هاش فرصت ناب تقرب و وصل و عاشقان الهی در مسیر بندگی بهترین ها رو نصیب میبرن از درگاه فضل حق تعالی. امروز همچنین روز بزرگداشت حکیم عمر خیام، شاعر، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و رباعی سرای ایرانی در دوره سلجوقیه. ضمن گرامی داشت یاد این حکیم بزرگوار و آرزوی قبولی طاعات برای همه شما مؤمنان عزیز در درگاه الهی، دعوت میکنم با برنامه به وقت خورشید همراه باشید که در این نوبت با موضوع میهمانی و ضیافت تقدیمتون میشه.
کوه عظیم بود و به رسم بزرگان پاسخ یک صدا، 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 صدا هاست.
ای خدایی که توانایی،
خدایا شکرت بابت اینکه گاهی اوقات فکر کردم صدام نمیشنوی، ولی بهترینا رو بهم دادی، حتی بهتر از چیزی که فکرشو میکردم. دوست دارم.
نگاهم رو به سمت تو، شبم آینه ماه، دارم نزدیکتر میشم یکم تا آسمون راهه. به دستای نیاز من نگاهی کن، از اون بالا من این آرومش لحظا به تو ندیونم این روزا. خدایا دوست دارم، واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که اصلا حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم، فقط میگم خدایا دوستت دارم.
ایمان رفتن است برای پشت سر گذاشتن دشواری های زندگی.
افلح المؤمنون فی صلوات بخشوع جاءوا بها و بکاء.
پر از آسمان می شوم وقتی تو را می شنوم. تو را می شنوم.
سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
زنده باشین. آقا میگن که ماه رمضان ماه میهمانی خداست، به چه معناست؟
خب تو این ماه با طاعاتی که به جا میارن، با اطعام ایتام، در واقع میگن که پای سفره خدا میشینن. یه جورایی هم باعث میشه دور هم جمع بشن، هم باعث میشه به یاد نیازمندا باشن، کمک کنن به هم دیگه. همین سفره افطاری که برگزار میشه، مخصوصا بین اگه بین نیازمندا باشه که دیگه چه بهتر. من کارمند بنیاد خیریه هستم. این قضیه که ما اصلا تو ماه رمضان خیلی درگیرش هستیم. دارم توی روز میچرخم، زنگ میزنم به کسایی که دوست دارم برای نیازمندا سفره افطار پهن کنن یا کار دیگه انجام بدن. بخواید کسی رو پیدا بکنیم. من کارم اینه الان توی ماه رمضان دنبال این مسائل هستم.
واسطه بین میهمان و میزبان.
واسطه که هستیم، خودمونم توی این قضیه اگه خدا قبول کنه دستی داریم دیگه. توی ماه دیگه نمیشه. ما الان به هر کس که میگیم، کسایی که مقداری ایمانشون هم قوی تره یا اعتقاداتی دارن، توی ماه رمضان از کنار این قضیه نمیتونن راستونی بگذارن. نگاه بقیه توی ماه رمضان خیلی ویژه است نسبت به اطعام ایتام.
بشنویم صحبت‌های آقای علیرضا فتحی پور قرآنی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتحی پور هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. ماه مبارک رمضان یک عبارتی داره، یک کلمه‌ای داره که معمولا استفاده میکنن، میگن ماه میهمانی خداوند. حالا در باب این که این میهمانی خداوند و ضیافت الله چگونه است الان مورد بحثم نیست، اما یکی از اتفاقات خیلی خوب که در ماه مبارک رمضان صورت میگیره و به نظر من شایسته تقدیرم هست و اتفاق خیلی خوب و مبارکیه، این که ما به بهانه افطار دور هم دیگه جمع میشیم. حالا یا مهمانی میدیم یا مهمانی میگیریم. این از سنت های خیلی خوبه، فرقی نمیکنه در هر موقعیتی، چه آیین های باستانی داشته باشیم یا آیین های مذهبی. مثلا در همین عید نوروز یکی از ویژگی های خوبش اینه که ما به دیدن همدیگه میریم، به دیدن اقوام میریم. این سنت بسیار خوب و پسندیده ایه که در همون راستای صله رحم کردن. از این طرف تو ماه مبارک رمضان هم همینطور، اگر اینکه ما یه فرصتی داشته باشیم دیگران رو دعوت کنیم برای مهمانی یا اینکه خودمون به مهمانی اونها بریم برای افطار، خیلی اتفاق خوبیه، در کنار همدیگه قرار میگیریم. منتها اون چیزی که میباید دقت بکنیم اینه که این ضیافت ها و مهمانی ها نمیباید حالت تبرج و یا فخر فروشی بگیره. یعنی اگر بخوایم خیلی دردسر درست کنیم برای خودمون، برای دیگران، یا چشم هم چشمی را بندازیم، از اون جایگاه خودش نزول میکنه، عدول میکنه و اون کارایی رو نداره. در همین اندازه که در کنار همدیگه هستیم و افطار میکنیم، میتونه خیلی به ما کمک بکنه. هرچی میتونیم این مهمانی ها رو داشته باشیم، برپا کنیم و ساده تر. از همراهی شما عزیزان ممنونم. خدا نگهدار.
يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين رب العالمين
صحن و سرای دل را سجاده گستردم، می خوانمت و وضو می سازم از تراوت این عشق. بگذار ببارم در بی نهایت این اشتیاق، تا فاصله پر شود از اذان وصل. در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف می‌زند. در معادله چند مجهولی، درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ، او با ما حرف می‌زند. در صدای چرخ دستی پیرمرد خسته، در نگاه منتظر مادر دل شکسته، در رویای شیطنت آمیز کودک حاشیه نشین،
او با ما حرف می‌زند.
او با ما حرف می‌زند. او با ما حرف می‌زند.
تلاوت آیات یکم تا ششم سوره حجرات. قاری استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا إن الله سميع عليم. يا فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. يا